أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی رو نصیب دوستان حضرت بفرماید. ریشه دشمنان حضرت رو به بیج یهود و حامیانشون امریکای شریر رو از زمین برکند. ما را از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره فجر که در جزء آخر قرآن هست، سوره کوتاهی هم است نسبتاً. در چندین روایت تأکید شده که این سوره الحسین هست. مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل فرمودند که اگر کسی این سوره رو در فرائض و نوافل خودش بخونه، در قیامت با امام حسین محشور میشه و در درجات جنت با امام حسین هست. در یه تعبیری که در تأویل الآیات هست، حضرت فرمودن من ادمن هذه سوره، کسی مداومت بر قرائت این سوره بکنه با امام حسین و در درجات حضرت محشور میشه. تعبیر اینه ان الله عزیز و حکیم، خدای متعال با عزت و حکمت خودش این مقام رو به کسانی میده که مأنوس با سوره امام حسین باشن. خود امام حسین علیه السلام که هیچ، کسانی که مأنوس با امام حسین باشن، خدای متعال با این سوره امام حسین اونها رو با امام حسین محشور میکنه. در یه روایتی از امام صادق سوال کرد، در تأویل الآیات اینو نقل کرده که حضرت همین مطلب رو فرمودن که سوره فجر سوره الحسینه. راوی سوال کرد آقا چرا اختصاص به امام حسین داره؟ خب سوره مربوط به همه مؤمنین هست. حضرت فرمودن به خاطر این آیه آخر، آیات آخر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اون کسی که صاحب نفس مطمئنه است وجود مقدس امام حسین هستند و وقتی به سوی خدا برمیگرده هم او از خدا راضی است هم خدا از او راضی است. خیلی مقام فوق العاده است دیگه، مقام رضا و مقام رضوان. بعد فرمودند شیعیان سیدالشهدا هم همینطورن، اصحاب سیدالشهدا هم همینطورن، اونا هم در کنار حضرت صاحب نفس مطمئن نمیشن. این شهدای عزیزی که ما به احترام اونها این مجلس رو برقرار کردیم و شب دوم محرم مجلس امام حسین رو با نام اونها هم احیا میکنیم، جز همین ها هستن، جز کسانی هستن که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. البته در روایت از این هم گاهی آیه گسترده تر معنا شده. به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، مؤمن کراهت از موت داره؟ موت یه مرتبه ای از مراتب ملاقات با خداست دیگه. انسان در مرگ یه مواجهه ای با حضرت حق پیدا میکنه، لذا از موت گاهی تعبیر میشه به لقاء. معنی لقاء اللهی که در آیات هست که به ما وعده داده شده فقط به معنای موت نیست، به معنی ملاقات با خداست، مواجهه با خداست. البته پیداست مواجهه مخلوق با خدا یه معنای خاصی داره، معناش نیست که ما خدای متعال میتونیم با چشم سر ببینیم، ولی مؤمن یه مواجهه، یه ملاقاتی با پروردگار خودش داره که در روایات تعبیر شده ازش به این که انسان از طریق نبی اکرم، از طریق انبیا، از طریق معصومین خدا رو ملاقات میکنه. کسی وجه الله رو دید، امام زمان رو در اون سیمای وجه اللهی خودش که عین وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء، اون وجه اللهی که عین ما تولو فسم وجه الله، اگر امام رو در اون سیما دیدی ملاقات خداست، منتها ملاقات خدا از طریق حجتش، از طریق وجهش. در بهشت هم همینه، در بهشت هم اگر وعده ملاقات داده شده، ملاقات از طریق زیارت وجود مقدس نبی اکرم و مقامات حضرته. علی حال موت ازش تعبیر به لقاء میشه به خاطر اینکه انسان ملاقاتی با خدای متعال در مرگ داره، وقتی میخواد بمیره مواجهه‌ای پیدا میکنه. از حضرت سوال کرد مؤمن کراهت از مرگ داره؟ یعنی میشه مؤمن از مواجهه و ملاقات با خدا کراهت داشته باشه؟ ما که حضرت فرمودن نگفت آقا ما که از مرگ خیلی دلخوش نیستیم، که خیلی از ما الان یک کراهتی نسبت به مرگ داریم. مرگ از اون تقدیراتی است که خدا برای همه ما فرموده، خیلی هم برای ما خیره، ولی ما کراهت داریم ازش. خیلی البته همه اینجور نیستن، اولیاء خدا لحظه شماری میکنن برای شهادتشون، لحظه شماری میکنن برای ملاقات با خدا، ولی خیلی ها مؤمنن ولی کراهت دارن. و حضرت از کرده ما کراهت داریم. حضرت فرمود این ملاک نیست، ملاک لحظه معاینه است. اون موقعی که پرده کنار میره، انسان حقیقت مرگو میبینه، مؤمن اون موقع کراهت نداره. در روایات زیل این آیه همینو توضیح داده، فرمود یا ایتها النفس المطمئنه، مقصود مؤمنه. کسی اگه مؤمن شد صاحب نفس مطمئنه، آرام به ذکر خداست، آرام به لقاء الله. فرمود وقتی موقع مرگ مؤمن میرسد، در تعبیر روایت اینه، ملائکه میان، اون ملکی که موکل است برای قبض روح انسان، به انسان خطاب میکنه اصلا نگران نباش. استراب انسان رو که میبینه، ترس مؤمن رو که میبینه، کراهت مؤمن رو، فقط نگران نباش، چشمتو باز کن ببین تو اون صحنه دیگر رفقای تو کیا هستن. چشم باز میکند، وجود مقدس نبی اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، حسنین و ائمه رو زیارت میکنه. بهش میگن رفقای تو اون عالم اونا هستن. بهش خطاب میشود یا ایتها النفس المطمئنه، نفسی که آرام بودی به ولایت ائمه. حالا این توضیح میخواد، حقیقت نفس مطمئن نفس امامه. کسی با امام حرکت کرد، وادی ولایت امام وادی امنیت، وادی اطمینان، وادی ذکر. این آیه شریفه رو همه ملاحظه فرمودید، الا بذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا قلب آرام میشه. یه معناش اینه وقتی انسان به عالم ذکر رسید، عالم ذکر عالم اطمینانه. این عالم ذکر که عالم اطمینانه در این روایت نورانی اینجوری معنا شده: علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ای علا به محمدن صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب. و هو ذکر الله و حجابه، آرامش قلوب به وجود مقدس نبی اکرمه. حضرت ذکر الله هست، اون حقیقت ذکری که از محضر خدا نازل شده وجود مقدس نبی اکرم و محیط نبوت و ولایت ایشون هست. اگر کسی وارد بر اون محیط شد، وارد عالم ذکر شده، وارد عالم اطمینان شده. تا انسان به اون عالم نرسه به آرامش نمیرسه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ما اگر بخوایم متذکر به خدا بشیم، اگر بخوایم اهل ذکر بشیم، باید وارد این عالم بشیم. ذکر خدا مستقیم به ما عنایت نمیشه، ایشون کلمه ذکره. باید به حضرت متصل بشیم، وارد عالم حضرت بشیم، عالم ولایت و نبوت حضرت که یه عالمی است. باید نور حضرت در قلب ما بیاد تا این قلب آرام بشه. باید قلب ما وارد ساحت نبی اکرم بشه تا این قلب آرام بشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ای علا به محمدن صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب. و هو ذکر الله و حجابه، فهمود حجاب خداست. شما بدون واسطه حضرت نمیتونید با خدای متعال ارتباط برقرار کنید. اگه ذکریست عالم نبی اکرمه، اگه جلال الهیست، جمال الهیست، وجه الله حضرته. اگر ملاقاتیست با خدا از طریق حضرته، کسی حضرت رو زیارت کنه در مقامات، این زیارت خداست. این امام رضا فرمود به عباسلت، عباسلت عرض کرد یا ابن رسول الله یه حدیثی از شما در قیامت وقتی در بهشت قرار میگیره، در هر درجه ای از بهشت باشد، نظر به رب، وجه ربش میکنه. المؤمنون ینظرون الی ربهم من منازلهم. منازل فرق میکنه متناسب با درجات ایمان، درجات بهشت فرق میکنه. به اندازه که انسان به قرآن راه پیدا کرده و حقیقت قرآن در وجود انسان نازل شده، تو بهشت جا داره. اقرأ ورقر. ولی در هر منزلی که مؤمن هست، نظر به پروردگارش میکنه. این بزرگترین لذت بهشته. وقتی کسی به اینجا رسید، لذات دیگه رخ میبندن، بهش اجازه دادن نظر به وجه رب کنه. خیلی مقام بزرگیست. به حضرت عرض کردین یعنی چی درست؟ حضرت فرمود حدیث درسته، ولی درست معنا کنید. معنی نظر به پروردگار نیست که پرده میره کنار، مردم با چشم سر یا با چشم دل مستقیم خدا رو میبینن. مقصود رؤیت مقامات وجود مقدس نبی اکرم است. چون نبی اکرم کسی است که خدای متعال در باب این شخصیت بزرگوار فرموده که ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله. کسی با او بیعت کنه با خدا بیعت کرده. ید الله فوق ایدیم. این دست دست خداست. پیداست خدا که دست نداره، ولی دست نبی اکرم ید اللهه. خدای متعال فرموده من یطع الرسول فقط اطاع الله. دویتی نیست دا. من یطع الرسول فقط، کسی این پیغمبر رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده. حضرت یه چنین مقامی دارن. اینا از امام رضا فرمودن که این پیغمبری که دستش دست خداست، امرش امر خداست، این پیغمبر وقتی که زیارت کنه گویا خدا رو زیارت کرده. طریق زیارت خدا همین است. این که در زیارت امام شما دارید در عرفه کسی امام حسین رو زیارت کند، زار الله فی عرشهی، خدا رو در مقام عرش زیارت کرده. این که مقصود زیارت مستقیم نیست که. زیارت نبی اکرم، زیارت امام حسین در مقام عرشی، همون زیارت الله. انسان خدا رو در آینه سید الشهدا میبینه، ملاقات میکنه. این بزرگترین لذت مؤمنه. هیچ لذتی برای اهلش بالاتر از این نیست. و هیچ عذابی بالاتر از این نیست. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. یه عده‌ای در حجاب از رب خودشون هستن، نمیتونن ربشون رو ببینن. کسی بتونه ربش رو زیارت بکنه در آینه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین لذت بهشته. اینه که در روایت دارد بهشتی ها هر از چندی روزیشون میشه یه ملاقاتی با امام حسین دارن، تجلیات خاصی از امام حسین بهشون میرسه، روزی خاص بهشون میرسه، گاهی یه هفته یه بار، گاهی دو هفته یه بار، گاهی بیشتر فرصتش طولانی تره، برای بعضی سالها یک بار این تجلی اتفاق میفته. وقت داره بعضی از اهل بهشت وقتی این زیارت امام حسین براشون حاصل میشه همه لذات بهشت رو فراموش میکنن، جوری مجذوب این لذتند که منتظرن دوباره سالها بگذره نوبتشون بشه یه بار دیگه این ملاقات براشون حاصل بشه، اینجور مشغولن. نمیدونم بگم این داستانی یا نه. یه عزیزی از عرض کنم جانبازان خیلی خوب بودن، بسیارم فوق‌العاده بودن دیگه، موقعیت‌های خوبی هم داشتن، ایشون یک 25 روزی میفهمودن من در کما بودم. یکی از امتحانات من اونجا امتحان آتش بود، به حدی تشنگی بر من غلبه کرده بود که وقتی به هوش آمدم به دور و بریام گفتم آب اینجا هست؟ گفتم بله، همه شیر آب داره. آرام نشدم، خلاصه رفتن انقدر از این بستا ظرفای آب آوردن تو اتاق من که تا کمر اتاق پر ظرف شد تا من یه خورده آرام بشم. 25 روزی امتحان آتش سختی پس داده بود. میدونید آتش امام حسین آتش عجیبیه، حالا این در جای خودش استثناست، چیز خاصه خاصه خاصه. این که همه انبیا و اولیا گرفتار شدن یه چیز مخصوصی است. خلاصه ایشون میگه بعد 25 روز یه مواجهه‌ای با حضرت حق داشتم. حالا هر چه بوده تو اون عالم ملاقات مستقیم که نیست، که یه تجلی عنایتی بشه. گفت تو اون مواجهه یک لحظه به خدا عرض کردم اجازه است برگردم یه کارای انجام بدم، بارمو سنگین کنم، عبادت کنم، وظایفی انجام بدم. خطاب شد بله میتونیم. برگشتم به هوش آمدم. بعد ایشون میفهمید، گفت حاضرم برگردم اون تشنگی سنگین رو دوباره تحمل کنم، اون لحظه ملاقات تکرار بشه. اون لحظه تکرار میشه، یه لحظه. در بهشت داره بعضی بهشتی ها چند سال، سالها میگذره یه بار اون تجلی امام حسین بهشون میرسه، همه لذات بهشت رو فراموش میکنن، منتظر تکرار اون لحظه هستن. ملاقات با خداست، ملاقات با معصوم. غرضم این بود، محیط آرامش، محیط ذکر، وجود مقدس نبی اکرم من اهل بیتم. اگر کسی وارد اون محیط شد، ولایت امام تو قلبش آمد که ایمانی یعنی همین، وارد محیط ولایت امام شد به آرامش میرسه. در روایت داره، عرض کردم این روایت رو معنا میکردم، مؤمن از مرگ کراهت داره؟ فرمود نه. عرض کرد آقا بعضی وقت ما اینجوری نیستیم، حضرت توضیح دارن میدن. فرمودن تو لحظه ملاقات ملک وقتی میاد به انسان خطاب میکنه، میگه نگران چی هستی؟ حالا مفصل تر از اینم تو روایات هست، این روایت در کافی است، در از کنم اوصاف شیعه مرحوم صدوق هست، داره که خطاب به مؤمن میشه، از چی ناراحتی؟ نگاه کن پرده کنار، می رفقای تو اینا هستن، وقتی معصومین رو میبینه 14 معصوم رو، بعد بهش میگن یا ایتا نفس المطمئنه به ولایت محمد و اهل بیته، کسی که رسیده بودی درک کرده بودی، اللهم صل به محیط آرامش رسیده بودی، یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه قضیت. وقتی میخواد بره همو از خدا راضیست، هم خدا از او راضیست. ولو قبلش هم یه کراهتی در انسان باشه، چون خیلی وقتای چیزهای ما کراهت داریم، خدای متعال ما رو میتازه تو اون وادی که کراهت داریم، ولی خیر ما در اوست. دیدید در باب جهاد میفهمد کتب علیکم القتال و هو کرح لکم، واجب شد براتون برید وارد میدان قتال و درگیری با دشمن بشید، کراهت دارید، سخت براتون. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا چیزایی که کراهت دارید خیر شما در اوست. واقعا خیر مؤمن در مرگ، برای چی آدم اینجا بهونه؟ بعد بر اون عوالم بزرگتر رو درک بکنه. یه عزیز از اولیاء خدا از دنیا رفته بود، یه بزرگ دیگه، یه عزیز دیگه می فهمود در رؤیا دیدمشون، رؤیای صادقه. گفتم حاضری برگردی تو دنیا؟ گفت اگه تو حاضری به رحم مادرت برگردی، منم حاضرم به دنیا برگرد. برای آدم خیره، درست؟ ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن. اصل این مقام مال سید الشهدا است. حقیقت مقام رضا و رضوان مال سید الشهدا است. حقیقت مقام اطمینان از آن سید الشهدا است. اوست که حقیقت ذکر خداست. عالم او عالم ذکره. دیگران هم اگر با امام همراه شدند، به اندازه‌ای که با امام حسین همراه بشند، به مقام ذکر میرسند، به مقام اطمینان و آرامش میرسند. موقع رفتن بهشون خطاب میشه یا ایتها النفس المطمئنه به ولایت محمد و اهل بیتهی و آلهی، این عبارت یادم نیست، ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی، وارد در جمع بندگان خاص من بشو. در این روایت هست، عرض کردم مرحوم کلینی نقل کردن، مرحوم صدوق نقل کردن، عبادی یعنی وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، تو جمع اینها وارد شو. وادخلی جنتی، این خطاب خطاب ابتداعا به سید الشهدا است، ولی بعد به تبع سید الشهدا شیعیان حضرت، مؤمنینی که با حضرت مأنوسن و در محیط ولایت حضرت زندگی میکنن، اونها هم ملحق به اینن. پس عنایت کنید، فرمود این سوره سوره الحسینه. عرض کرد چرا، چه اختصاصی امام حسین داره؟ حضرت موندن به خاطر این آیه آخر، یا ایت نفس المطمئن، اوست که نفس مطمئنه عالم در شرایط سختی که همه عالم دست و پای خودشون رو گم کرده بودند، ملائکه درشون قوقا به پا شده بود، عالم ملائکه وقتی صحنه عاشورا به پا شد تو گودی قتلگاه، ولوله ای تو ملکوت عالم افتاد. خدای متعال سیمای وجود مقدس حضرت بقیت الله رو نشون داد، گفت به انتهازا انتقمو انتقمو، اینجوری نمیمونه که، این ادامه داره، کار با امام زمان به نتیجه میرسد. عالم ملائکه آرام شدن، انبیا هم اینطور. این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، حضرت محور اطمینان عالمن، ولی ام سلمه است میگه خواب دیدم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قبارالود قصدار سر پای برهنه، عرض کردم یا رسول الله شما رو تو این حال نبینم، و مود حسینم رو کشتند. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بارزانوی غمست. اقیمت لکل معاتم فی اعلا الیین، در زیارت ناحیه مقدس است. این نفس مطمئنه در حالی که همه عالم توجهشون به گودی قتلگاه بود، در آرامش محض بود. الهی رزن به قضایک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستقیسین. سوره سوره الحسینه، سوره شیعیان حضرته، سوره پیروان حضرته. وقت تو این سوره مطالب عجیبی است، خیلی عجیب. چهار فراز داره سوره، ابتدا چند تا قسم فوق العاده است که باید معناش، فراز دوم، خدای متعال سه تا از اقوام قدرتمند و پرشوکت و دارای امکانات فراوان، قدرت فراوان، سه تا قوم مستکبر رو یاد میکنه. میفهمد ببین پیغمبر ما چجوری در هم کوبیدیمشون. فسب علیهم ربک صوت عذاب، اینم فراز دومه. بعد میفهمد ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو الان هم در کمین مستکبرینه، مستکبرین امت تو هم جان سالم از این تازیانه به در نمیبرن، یه جایی برشون نازل میکنیم. در فراز سوم سوره خدای متعال داستان اشتباه انسان رو توضیح میده که کجای محاسبه انسان خطا شده که با این امکاناتی که خدا بهش داده اینقدر طغیان کرده. چرا فرعون، چرا قوم عاد، چرا قوم ثمود، چرا مستکبرین این امت با این امکاناتی که خدا داده و با این امکانات میشه خیلی راه بری، استکبار کردن، طغیان کردن، بر علیه خدا ایستادن، فساد کردن، چرا؟ اینو توضیح میده قرآن، میگه کجای محاسبشون خطا بود که دوچار این اشتباه شدن. بعد دو تا صحنه رو خطاب نشان میدهد، یکی صحنه این انسانهای طغیانگر در قیامت، یکی هم صحنه نفوس مطمئنه، یا آیت النفس المطمئنه. سوره اینجا تمام میشه، این اجمال سوره است. این سوره رو اگر خطابش رو به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ببینید، در این سوره در اون قسمها از امکاناتی که خدا به حضرت داده برای اینکه یه امت بسازد صحبت شده، بعدم از سرکوب طاغیان، بعدم از طغیانی که تو این امت میشه، بعدم از اینکه در متن این طغیان و شیطنت و ظلم یک نفس مطمئنه برمیخیزه و همه مؤمنین رو به مقام اطمینان میرسونه، به مقام رضا و رضوان میرسونه. لذا من گمان میکنم، حالا شاید اگر جلسه ای اقتضا کرد، از این زاویه سوره رو یه مروری کنیم. این سوره رو اگر خطاب به وجود مقدس رسول الله ببینید صلی الله علیه و آله و سلم، چون مخاطب اصلی حضرتن دیگه، بر حضرت نازل شده، والفجر و لیال عشر و شفع و الوت، تا علم ترکه ففعال ربک بعاد، تا ان ربک لبالمرصاد، تا آخر سوره خطاب به حضرت ببینید، این در واقع به حضرت داره گفته می شود که یه طغیانی تو امت شما اتفاق می افته. این طغیان تا مرز عاشورا هم میره، یه نوع تسلیت به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ولی اینجوری نمیمونه، یه طرف ان ربک لبالمرصاد، یه طرف هم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی. با همه طغیان هایی که تو این امت میشه، با همه فسادی که میشه، با همه سد سبیل و راهبندانی که بر مسیر نبی اکرم درست میشه، مستکبرینی که میبینید از بعد رحلت حضرت تا امروز عالم نگاه کنید، بنی امیه، بنی عباس، اینا رو ببینید، مستکبرین امروز، با همه اینها کار تو به مقصد میرسد. یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الاره. این خطاب به خود حضرت هست، خطاب به سید الشهدا هست، که کار شما به مقصد میرسه. درست طغیان میشه، درست عاشورا به پا میشه، ولی سید الشهدا می ایسته تو عاشورا کارو تمام میکنه. یا ایتو هن نفس المطمئنه، بشارت به حضرته، تسلیت به حضرتی که آقا یه نفس مطمئنه تو این عالم هست، در دل این تلاطم ها میسته و یک امت رو به مقصد میرسانه. حالا انشالله یه مقداری شاید از این زاویه سوره رو کوتاه ترجمه کنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.